بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. ده ها هزار نفر روز سه‌شنبه در مراسم تشییع جنازه هراندینگ روزنامه‌نگار ترک شرکت کردند. هراندینگ که یک روزنامه‌نگار ارمنی تبار بود، روز جمعه در مقابل دفتر کارش در استانبول به ضرب گلوله کشته شد. نمایندگان مذاکرات هسته‌ای کره شمالی و کره جنوبی روز سه‌شنبه در پکن با یکدیگر ملاقات کردند. جان یونگ وو نماینده کره جنوبی و کیم کی کوان نماینده کره شمالی در این مذاکرات حضور داشتند. دیدار نمایندگان کره شمالی و کره جنوبی آخرین دسته از گفتگوهایی است که در جهت اثرگیری مذاکرات شش جانبه در برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی صورت می‌گیرد. حداقل 8 پلیس و غیر نظامی عراقی و نیز 2 سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه در عراق کشته شدند. این در حالی است که بمب‌گذاری‌های مرگبار روز دوشنبه در بغداد و یعقوبیه حداقل 100 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش‌ها 5 پلیس در درگیری در شهر موسر کشته شده و در بغداد انفجار بمب 3 غیر نظامی را کشت. خبرگزاری دولتی ایران روز سه‌شنبه گزارش داد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلفنی به گفتگو پرداخته است. این گفتگو یک روز پس از آن انجام گرفته است که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیروز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی مانع ورود 38 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می شود. هزاران تن از تظاهرکنندگان هوادار حزب الله لبنان روز سه‌شنبه راه‌های اصلی این کشور را مسدود کردند. این اقدام در پی حمایت از اعتصاب عمومی در لبنان و به منظور سرنگونی دولت فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان صورت گرفت.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گزارشی داریم از آخرین تحولات در مورد برنامه اتمی ایران. واکنش جهان عرب نسبت به برنامه اتمی ایران. سفر وزیر امور خارجه کانادا به اسرائیل. اعلام اسامی نامزدهای دریافت جوایز اسکار. امروز در تاریخ و گزارش‌های دیگر. مجله امشب را با گزارشی از آخرین تحولات در مورد برنامه اتمی ایران آغاز می‌کنیم. با وجودی که ایران روز دوشنبه به 38 بازرس آژانس انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را نداد، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه تاکید کرد جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس بین‌المللی ادامه خواهد داد. این در حالی است که روز گذشته وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کردند که تحریم‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد را اعمال خواهند کرد و مقررات مربوط به آن را نیز آماده کردند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران تاکید کرد ایران در ارتباط با آژانس مشکلی ندارد و ما به همکاری خود با آژانس در چارچوب همکاری‌های گذشته ادامه خواهیم داد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی افسود این حق قانونی دولت هاست که نسبت به بازرسان آژانس اظهار نظر کنند و این امر یک روال متعارف و قانونی در راستای تعامل دولت‌ها با آژانس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است در حال گفتگو با ایران در مورد درخواست جمهوری اسلامی برای خروج عده‌ای از بازرسان انرژی اتمی است. با این حال ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد آژانس بازرسان کافی به ایران اختصاص داده است و قادر است به فعالیت‌های خود در راستای قراردادهای همه‌جانبه ایمنی ادامه دهد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اقدام روز دوشنبه ایران را نمونه دیگری از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دیکته کردن شرایط به جامعه بین‌المللی خواند. ماه گذشته مجلس ایران لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید در همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. این لایحه پس از آن تصویب شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه‌ای را در زمینه اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز دوشنبه گفت راه ندادن بازرسان سازمان انرژی اتمی گام اول در مسیر اجرای مصوبه مجلس است. در حالی که غرب ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی می کند، ایران می گوید برنامه هسته‌ای‌اش با مقاصد صلح‌آمیز دنبال می شود. تونی سنو سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در این باره گفت
We continue also to offer that as something that if the Iranians want peaceful civil nuclear power we are perfectly happy to be able to provide it and
ما همچنین به ارائه این پیشنهاد خود ادامه می دهیم که اگر ایران قصد دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد ما خوشحال می شویم که این انرژی را در اختیار ایران قرار دهیم و در کنار آن مسائل دیگری را نیز که مردم ایران خواستار آن هستند و لیاقت دریافت آن را دارند ارائه دهیم، مانند همکاری های اقتصادی و فرهنگی و غیره.
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور مرتب از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده تا تضمین کنند ایران با تخلف از NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قصد ساخت بمب اتمی را ندارد.
مهدیه جاوید از آخرین تحولات پیرامون برنامه اتمی ایران گزارش می‌داد. اما گسترش بحران درباره برنامه اتمی ایران و آخرین تحولات در این زمینه در مطبوعات امروز دنیای عرب بازتاب گسترده یافت. روزنامه الاتحاد در مورد بروز جنگی تازه در خلیج فارس بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داده است. از سوی دیگر پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در مصاحبه با روزنامه مصری الاهرام به حکومت ایران توصیه کرده در مسیر بازسازی اعتماد میان جامعه جهانی و تهران گام بردارد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
الحیات می‌نویسد بحران میان ایران و غرب در حالی افزایش می‌یابد که در عرصه داخلی جمهوری اسلامی نیز بحران سیاسی کم سابقه‌ای پدید آمده است. این روزنامه می‌افزاید اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تحریم علیه ایران را به طور کامل به اجرا بگذارد. از سوی دیگر رهبران تهران در نگرانی فزاینده‌ای در مورد حمله نظامی احتمالی آمریکا به ایران به سر می‌برند. در ایران روزنامه کیهان که نقطه نظرهای آیت الله خامنه ای را منعکس می کند تهدید کرده است در چنین صورتی ایران تنگه هرمز را خواهد بست. الحیات می نویسد آیت الله منتظری پس از غیبتی طولانی با انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر نظرها را به خود جلب کرده است. او به احمدی نژاد هشدار داده است که از تحریک آمریکا و کشورهای منطقه پرهیز کند. الحیات می نویسد این در حالی است که گروهی از نمایندگانی که پیش از این از احمدی نژاد حمایت می کردند قصد دارند او را برای پاسخگویی درباره سیاست خارجی دولتش به مجلس فرا بخوانند. در امارات روزنامه الاتحاد می نویسد چنانچه ایران نخواهد بحران اتمی خود را از طریق مسالمت‌آمیز حل کند بیم آن می رود که منطقه شاهد جنگ دیگری گردد. علیام در بحرین آزمایش موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در گرمسار در اوضاع کنونی نوعی قدرت نمایی جمهوری اسلامی در برابر غرب دانسته است. القبس در کویت به رهبران تهران توصیه کرده است که هرچه زودتر موافقت خود را با خواست غرب برای توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعلام کند. از شرق در قطر آنچه را که خط و نشان کشیدن تهران و واشنگتن در برابر هم خوانده باعث نگرانی های گسترده در منطقه می داند. در مصر حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور اظهار امیدواری کرده است که بحران بحران اتمی ایران به طور مسالمت‌آمیز پایان یابد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز در جریان دیدارش از مصر در مصاحبه با سردبیر الاحرام از حکومت ایران خواسته است در جهت بازسازی اعتماد میان جامعه جهانی و تهران گام بردارد.
گزارش فریده رهبر را شنیدید از واکنش ها در جهان عرب نسبت به گسترش بحران درباره برنامه اتمی ایران. در همین رابطه وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا که برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل به این کشور سفر کرده از بلند پروازی های جمهوری اسلامی ایران و مسیری که در دستیابی به سلاح اتمی در پیش گرفته ابراز نگرانی شدید کرد و در جمع مقام های عالی رتبه اسرائیل پیش بینی کرد اگر ایران به یک قدرت اتمی بدل شود تردیدی نیست که اسرائیل اولین هدف حمله تهران خواهد بود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا که برای دیدار با مقامات اسرائیل به این کشور سفر کرده است، در سخنرانی روز دوشنبه خود در کنفرانس استراتژیک از برنامه‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی شدید کرد. رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا در اولین سفر رسمی خود به خاورمیانه در جمع مقامات عالی رتبه اسرائیل گفت کانادا عمیقا نگران مسیری است که تهران در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای خود برگزیده و دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای برای حکومتی همچون ایران غیر قابل پذیرش است و جامعه بین‌الملل باید با جدیت و خلاقیت راهکارهای موجود برای حل و فصل موزل دستیابی ایران به سلاح اتمی را مورد بررسی قرار دهد. وی در جمع دولت مردان اسرائیل تاکید کرد ما باید با همکاری نزدیک و بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در اسرائیل راه‌هایی را بیابیم تا از نیاز حمله نظامی به ایران پیشگیری کنیم. پیتر مکی وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا خاطر نشان کرد اگر ایران به یک قدرت اتمی بدل شود تردیدی وجود ندارد که اسرائیل اولین هدف حمله این کشور خواهد بود. وی در این حال از ایده بررسی جامع یافتن کلیه شیوه‌های موجود برای اجتناب از مواجهه نظامی با جمهوری اسلامی و متوقف کردن این کشور از توسعه برنامه‌های هسته‌ای ابراز حمایت 100% کشورش را اعلام کرد. موضع‌گیری وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حالی در جمع مقامات اسرائیلی تکرار می‌شود که پیتر مکی ماه گذشته در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان رسانه‌های قومی کشورش در پاسخ به پرسش رادیو فردا پیرامون سیاست اتاوا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت
We support the Security Council in their efforts to build compliance from Iran on the subject of their nuclear ambitions.
کانادا از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کند و امیدوار است که جامعه جهانی وادار به مواجهه نظامی با ایران نشود. آقای مکی در مورد راهکارهای پیش روی جامعه بین‌الملل در برابر آنچه که تهدید ایران اتمی نسبت به صلح منطقه می‌نامند گفت
We have called upon Iran for many months now to cease and desist in nuclear proliferation.
ماهاست که کانادا همگام با جامعه جهانی از ایران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آن را متوقف کند چرا که ما احساس می‌کنیم چنین اقدامی نه تنها منطقه بلکه سراسر جهان را بی‌ثبات خواهد کرد.
We feel that this is not only destabilizing to the region but to the entire globe.
روز دوشنبه دفتر ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار خود با وزیر امور خارجه کانادا بیانیه‌ای صادر کرد و تهدیدهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای نابودی اسرائیل را تقبیح و ابراز امیدواری کرد. جهان آزاد در گفتار و در عمل در برابر ایران موضع محکم و مصممی اتخاذ کند. در این حال پیتر مکی وزیر امور خارجه دولت اقلیت کانادا در جمع مقامات اسرائیلی گفت کانادا مصمم است تا در برابر کلیه تهدیدهای امنیتی که از جانب ایران و یا دیگر کشورها متوجه اسرائیل می شود به طور همه جانبه از منافع و امنیت ملی این کشور دفاع کند. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
دفتر امور انسانی سازمان ملل متحد وضعیت آوارگان عراقی در کرکوک عراق را هشدار دهنده خواند و اعلام کرده است که کرکوک مانند یک بمب ساعتی است که انتظار می‌رود هر لحظه منفجر شود. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
شهر نفتخیز کرکوک در 290 کیلومتری بغداد پایتخت عراق زمانی به دلیل تنوع و گوناگونی قومیت‌ها و مذاهب مختلف خود جهان کوچکی به شمار می‌رفت. زمانی در کرکوک عراق تا ترکمنها، کردها، آسوریها، کلدانیها و عربها در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی می‌کردند و این خود نشانی از تعدد قومیت‌ها و مذاهب مختلف در عراق بود. اما حکومت صدام حسین به دنبال سیاست عربی کردن عراق در سالهای 1980 و 1990 همه چیز را تغییر داد. صدام حسین به اجبار ده‌ها هزار کرد و ساکنان غیر عرب کرکوک را از خانه و زمین‌هایشان بیرون ریخت و به جای آنان اعراب طرفدار دولت را در کرکوک اسکان داد. بعد از اشغال عراق در سال 2003 و سرنگونی رژیم صدام حسین، کردها و آنانی که از کرکوک بیرون رانده شده بودند برای تصاحب خانه‌هایشان به این شهر بازگشتند. ولی جز کلید خانه‌ها در دست‌هایشان اثری از آثار آنها پیدا نکردند. اکثر خانه‌ها تخریب و تبدیل به ساختمان‌های بزرگ دولتی و یا پارک شده بود و یا به اعراب ساکن مناطق دیگر فروخته شده بود. در همین رابطه به دنبال کشمکش‌ها و نزاع‌های فرقه‌ای در کرکوک در مقابل هزاران عرب نیز دوباره مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. کرکوک از ساکنان عرب خالی شد و کردها که 80% ساکنان شهر را تشکیل می‌دهند دوباره در کرکوک مستقر شدند. در 3 سال گذشته شهر نفتخیز کرکوک که 60% نفت عراق در آن جا دارد هر روز شاهد خشونت‌های فرقه‌ای، اعدام‌ها توسط جوخه‌های مرگ و انفجارهای انتحاری است. کردهای عراقی معتقدند به دلیل آنکه اکثریت ساکنان شهر را کردها تشکیل می‌دهند کرکوک می‌بایست به منطقه خودگردان کردستان ملحق شود. اما کرکوک در جنوب کردستان عراق است و از نظر جغرافیایی تصمیم گیری برای آینده آن طبق قانون اساسی جدید عراق میبایست با رفراندوم که در سال آینده پیش بینی شده است معلوم شود. در حال حاضر نزدیک به 200,000 کرد عراقی که به دنبال سیاست عربی کردن صدام حسین از خانه هایشان از کرکوک بیرون رانده شده بودند، در کرکوک آواره و بی خانمان هستند و تعداد 3500 خانوار عرب عراقی که به دنبال همین سیاست عربی کردن صدام به اجبار به کرکوک آورده شده بودند نیز در این شهر آواره اند. گروه های امدادگر مستقر در منطقه می گویند که در سرمای زیر صفر همه این آوارگان احتیاج به پتو، آب و لباس دارند. احمد نادیم از کارمندان هلال احمر عراق مستقر در کرکوک میگوید اخیراً 5 کودک و 4 زن آواره که در چادرها در کرکوک اسکان داده شده بودند به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی جان دادند. دفتر کمک‌های امور انسانی سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت آوارگان در شهر کرکوک هشدار می‌دهد و میگوید وضعیت شهر مردخیز کرکوک همانند یک بمب ساعتی است که هر لحظه احتمال انفجار آن می رود.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد گزارش اخیر دفتر کمک های امور انسانی سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت قوارگان عراقی در کرکوک. ژنرالی که از سوی پرزیدنت بوش به عنوان فرمانده جدید نیروهای ائتلاف در عراق معرفی شده، روز سه‌شنبه در برابر یکی از کمیته‌های سنا حاضر شد و گفت طرح جدید امنیتی عراق طرحی کارآمد اما دشوار است. ژنرال دیوید پترس که از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای فرماندهی نیروهای ائتلاف در عراق پیشنهاد شده، به کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا گفت طرح جدید امنیتی در بغداد میتواند نظم را در این شهر مستقر سازد و به دولت عراقی فرصتی میدهد تا صلاحیت خود را نشان داده و به توسعه دادن اقتصاد این کشور بپردازد. اما در این حال جنرال پترس گفت که برای موفقیت به سربازهای بیشتری نیاز است و نیروهای عراقی باید از دیگر نقاط کشور به پای تخت فرستاده شوند. جنرال پترس گفت برای بازسازی و برقراری نظم و امنیت تلاش‌های هماهنگ عراق و سازمان‌های غیر نظامی دولت آمریکا ضروری است و در این حال رهبران عراقی ناگزیرند تصمیم‌های سیاسی دشواری را اتخاذ کنند. ژنرال میگوید وضعیت در عراق وحشتناک است و هرچند کاری که بر عهده او گذاشته شده دشوار است، اما او ناامید نیست. ژنرال دیوید پترس نویسنده اصلی راهنمای ضد شورش جدید ارتش است و یکی از خوشفکرترین فرماندهان ارتش آمریکاست که بیشترین تجربیاتش را در زمینه فرماندهی میدانی دارد. وی به کمیته سنا گفت برای مشاهده نتیجه طرح امنیتی بغداد تا اواخر تابستان باید منتظر بود. فرماندهی جدید پیشنهادی برای نیروهای ائتلاف در عراق قول داد که در ارزیابی‌هایش از تحولات اوضاع صادق باشد. ژنرال پترس همچنین در مقابل کمیته سنا عواقب به گفته او وحشتناک خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تشریح کرد و از آن جمله به افزایش تسویه‌های نژادی، احتمال درگیر شدن دیگر کشورهای منطقه، تشکیل بهشتی برای تروریست‌ها و اختلال در اقتصاد جهان اشاره کرد. در این جلسه سناتور ادوارد کندی از حزب دموکرات که از منتقدان جدی برنامه جدید عراق است، از ژنرال پترس پرسید که تا چه زمانی به حضور 21,000 سرباز اضافی آمریکایی در عراق نیاز است. ژنرال پترس در پاسخ گفت: قربان، در حال حاضر من نمی‌دانم چه مدت زمانی لازم است. سناتور کندی و دیگر منتقدان طرح جدید گفتند که از نامزدی ژنرال پترس برای فرماندهی جدید نیروهای ائتلاف در عراق حمایت می‌کنند. سنا باید آقای پترس را برای این پست تایید کند. سناتورها در چند مورد نسبت به طرح جدید عراق ابراز نگرانی کردند، از جمله آنکه آیا دولت عراقی و ارتش می تواند سهم خود را در این رابطه انجام دهد. یک سناتور از ژنرال پترس پرسید: همانطور که در گذشته برخی از افسران ارشد ارتش آمریکا هشدار داده بودند، آیا سربازان جدید آمریکایی سبب رنجش عراقی ها می شوند؟ آقای پترس در پاسخ گفت: در حال حاضر در بغداد مردم فقط می‌خواهند در امنیت زندگی کنند و در حقیقت آنها اهمیتی نمی‌دهند که چه کسی این امنیت را تامین می‌کند. ژنرال دیوید پترس معتقد است که چنانچه سربازان درست عمل کرده و امنیت کافی را ایجاد کنند، مردم عراقی نیز عکس العمل مثبتی نشان خواهند داد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
آکادمی فیلم و علوم سینمای آمریکا امروز در هالیوود اسامی نامزدهای دریافت جوایز اسکار برای بهترین های سینما در سال 2006 را اعلام کرد که در میان آنها فیلم موزیکال دختران رویایی با 8 جایزه بیشترین تعداد نامزدهای این جوایز را به خود اختصاص داد و مریل استریپ نیز رکورد نامزدی در جوایز اسکار را شکست. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
دریم گرلز یا دختران رویایی با سازی یک نمایش موزیکال برادوی در اغلب رده‌بندی های جوایز اسکار از جمله بهترین بازیگر مرد و زن نقش دوم به نامزدی رسید. با این حال این فیلم در رده‌بندی نامزدی بهترین کارگردانی و بهترین فیلم سال گنجانده نشد. در عوض فیلم بابل ساخته فیلمساز مکزیکی تبار الهاندرو گانزالس اینریتو داستان مشکلات خانوادگی و اجتماعی مردم در گوشه و کنار جهان توانست 7 نامزدی از جمله بهترین فیلم سال را از آن خود سازد، در حالی که هیچ یک از ستارگان معروف آن از جمله کیت بلانشت و براد پیت جزو نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول نشدند. اما کیت بلانشت در رده‌بندی بهترین بازیگر زن نقش دوم برای فیلم یادداشت‌های یک رسوایی به نامزدی جوایز اسکار امسال رسید. فیلم دیپارتد یا رانده شده ساخته مارتین اسکورسیزی، کارگردان برجسته سینمای آمریکا، داستان برخورد یک گروه مافیایی با پلیس شهر بوستون به نامزدی جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم سال رسید. فیلم کوین درباره وقایع پس از مرگ پرنسس دایانا با شرکت هلن میرن، بازیگر تئاتر و سینمای انگلستان در نقش ملکه الیزابت دوم، در 3 رده‌بندی بهترین فیلم سال، بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین کارگردانی توسط استفن فیرز به نامزدی جوایز اسکار رسید. هلن میرن برای ایفای نقش ملکه انگلستان علاوه بر جایزه بهترین بازیگر زن سال گلدن گلوب چند جایزه سینمایی دیگر را نیز از آن خود ساخته است. فیلم مستقل و کمبوجه لیتل میس سانشاین درباره سفر دست جمعی خانواده‌ای برای شرکت دادن دختر کوچک خود در یک مسابقه زیبایی علاوه بر نامزدی جایزه بهترین فیلم سال نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای آلن آرکین بازیگر قدیمی سینما و تئاتر آمریکا شد. فیلم نامه‌هایی از ایووجیما ساخته کلینت ایستوود به زبان ژاپنی درباره نبردی به همین نام در جنگ جهانی دوم در رده‌بندی بهترین فیلم سال، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه به نامزدی جوایز اسکار رسید. پیش از این و در سال 2004 کلینت ایستوود و مارتین اسکورسیزی یک بار دیگر نیز در رده‌بندی بهترین فیلم سال در مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند که در نهایت فیلم بچه میلیون دلاری کلینت ایستوود برنده شد. در رده‌بندی بهترین بازیگر مرد سال فارست ووتیکر برنده جایزه گلدن گلوب امسال برای بازی در نقش ایدی امین، پیتر اوتول بازیگر 74 ساله تئاتر و سینمای انگلستان برای بازی در فیلم ونوس، لیوناردو دیکاپریو برای بازی در فیلم الماس خونین، ویل سمیت برای ایفای نقش در فیلم در جستجوی خوشبختی و رایان گازلینگ بازیگر نقش یک معلم معتاد در فیلم هاف نلسون به نامزدی این جوایز رسیدند. در رده‌بندی بهترین بازیگر زن سال علاوه بر هلن میرن، میرل استریپ برای بازی در فیلم شیطان پرادا می پوشد، پنلوپی کروز برای فیلم وولور، جودی دنچ برای فیلم یادداشت‌های یک رسوایی و کیت وینسلت برای بازی در فیلم بچه‌های کوچک به نامزدی جوایز اسکار رسیدند.
روز سه‌شنبه اسامی نامزدهای دریافت جوایز اسکار اعلام شد. گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید. و امروز چهارشنبه چهارم بهمن ماه 1385 خورشیدی برابر است با 24 ژانویه 2007 میلادی. روز شمار تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ، بیست و چهارم ژانویه 1939،
در این روز بر اثر یک زمین‌لرزه شدید در شیلی بیش از 30,000 نفر جان خود را از دست دادند.
24 ژانویه 1965،
در این روز وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در جنگ جهانی دوم و برنده جایزه ادبی نوبل درگذشت.
24 ژانویه 1984،
در این روز نخستین کامپیوتر مکنتاش ساخت شرکت اپل به بازار عرضه شد.
24 ژانویه 1986،
در این روز سفینه رفت و برگشت وویاژر 2 متعلق به ناسا از 81500 کیلومتری سیاره اورانوس عبور کرد. این نخستین سفینه ای بود که تا این حد به سیاره اورانوس نزدیک شد.
24 ژانویه 1993،
و در این روز اوغور مومکا روشنفکر و نویسنده ترک بر اثر بمب‌گذاری در اتومبیلش در آنکارا به قتل رسید. چند گروه اسلامگرا مسئولیت ترور آقای مومکا را بر عهده گرفتند.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. نمایندگان مذاکرات هسته‌ای کره شمالی و کره جنوبی روز سه‌شنبه در پکن با یکدیگر ملاقات کردند. دیدار نمایندگان کره شمالی و کره جنوبی آخرین دسته از گفتگوهایی است که در جهت از سرگیری مذاکرات شش جانبه در برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی صورت می‌گیرد. هزاران تن از تظاهرکنندگان هوادار حزب الله لبنان روز سه‌شنبه راه‌های اصلی این کشور را مسدود کردند. این اقدام در پی حمایت از اعتصاب عمومی در لبنان و به منظور سرنگونی دولت فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان صورت می‌گیرد. گروه حزب الله و حامیان این گروه شبه نظامی شیعه بانیان این اعتصاب‌ها بودند. ده هزار نفر روز سه‌شنبه در مراسم تشییع جنازه هراند دینک روزنامه‌نگار ترک شرکت کردند. هراند دینک که یک روزنامه‌نگار ارمنی تبار ترک بود، روز جمعه در مقابل دفتر کارش در استانبول به ضرب گلوله کشته شد. روزنامه‌نگاران و سیاستمداران ترکیه انگیزه این قتل را سیاسی دانستند. روز سه‌شنبه یک بمبگذاری انتحاری در شرق افغانستان 10 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. تمامی قربانیان این انفجار که در نزدیکی مقر ناتو صورت گرفت غیر نظامی بودند. و اتحادیه آفریقا روز سه‌شنبه تایید کرد دولت سودان با زیر پا گذاشتن آتش‌بس دو روستا در دارفور شمالی را بمباران کرده است. رهبران جنبش آزادی سودان گزارش دادند هفته گذشته دولت سودان روستاهای آنکا و کرما را بمباران کرد.